برنامه دادید. همکاران من آماده هستن برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما بکنن. باشون همراه باشید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان، سلام و ارادت به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی تهران. شنبه‌تون بخیر باشه دوستان گرامی، امیدوارم که هفته خیلی خوبی را آغاز کرده باشید و اتفاقهای خوبی در هفته‌ای که پیش روز در انتظار شما باشه. ازتون دعوت میکنم همراه بشید با برنامه از رادیو تهران بپرسید. به ساعت 9:30 دقیقه با شما هستیم تا حوالی ساعت 10 صبح. این برنامه است که هر روز بین شنبه تا چهارشنبه 9:30 دقیقه تا 10 تقدیم شما میشه و ازتون میخوام که ما رو بشنوید. و اما در ایام مبارک دهه فجر هستیم، این ایام رو گرامی می‌داریم و از شما دعوت می‌کنیم برای گرفتن پاسخ پرسش‌هاتون این برنامه رو مثل همیشه بشنوید. دغدغه ما و فلسفه این برنامه این هست که پاسخگوی ابهامات شما باشیم. پرسش‌هایی که توی موضوعات مختلف برای شما پیش میاد ممکنه که توی همین برنامه بتونید جوابش رو بگیرید. از صنف‌های مختلف، مشاغل مختلف و موضوعات روزمره‌ای که میتونه دغدغه و مورد سوال شما باشه معمولاً موضوع رو انتخاب میکنیم، میهمان و کارشناس به برنامه دعوت میکنیم، شما سوال میفرستید به برنامه و پاسخ رو به صورت زنده و مستقیم از میهمانی که یا به صورت تلفنی با ما همراهند یا به صورت حضوری توی برنامه میان براتون دریافت میکنیم. و اما سامانه‌ای که برای طرح سوالات شما در نظر گرفته شده سامانه 30094 هست. پیامکی که شما سوالتون رو لطفاً می‌نویسید و می‌فرستید به این سامانه، بنده اینجا دریافت می‌کنم، سوال رو مشاهده می‌کنم و از کارشناس برنامه خواهم پرسید. از طریق 30094 شما سوالتون رو بفرستید. بنده امروز قراره که از رئیس اتاق اصناف تهران آقای حمید رضا رستگار که به صورت تلفنی قراره به برنامه بیان تا ثانیه‌های دیگه سوال‌های شما رو خواهم پرسید. خب اعلام میکنم که جناب آقای رستگار رئیس اتاق اصناف تهران الان در کنار برنامه هستند به صورت زنده و تلفنی. جناب آقای رستگار سلام، بنده رو بپذیرید. صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم و صبح همه شما عزیزان شنونده و تهیه کننده برنامه مجری محترم مبارک باشه و ایام انشالله ایام شادیه بر همه کشور ما انشالله خوشحسته و مبارک باشه. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، خیلی متشکرم. جناب آقای رستگار، میتونیم که اتاق اصناف تهران یکی از نهادهای صنفی شهر تهران محسوب میشه که کارش به نوعی تنظیم و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفیه و ریاستش به عهده جناب عالی است. میخوام درباره این در واقع واحدی که داره فعالیت میکنه به عنوان اتاق اصناف تهران یه پیشینه‌ای به ما بدید، ببینیم که از کی شکل گرفته، چه فعالیت‌هایی رو شروع کرده، داره ادامه میده، چه تعدادی عضو داره و در حال حاضر مشغول چه فعالیت هست.
بله، همونطور که به حال اشاره کردید، اصناف یکی از به هر حال قدیمی ترین و یکی از پرجمعیت ترین تشکل‌های به اصطلاح مردم نهاد و مردمیه، غیر دولتی، و به هر حال یکی از به هر حال اثرگذارترین موضوعاتش بحث اقتصادی و به هر حال معیشتی و ارائه خدماتی در سه حوزه تولید، توزیع و خدماتی هستش. خب همونطور که میدونید اصناف یک قانون صنفی ما داریم که این قانون صنفی دستورالعملیه برای صنوف مختلف. اتاقهای اصناف زیر مجموعهایی دارن به نام اتحادیه‌های صنفی. اتحادیه‌های صنفی هم به هر حال اعضایی دارن، عضوهایی دارن که در رسته‌های مختلف کاری و شغلی خودشون خدماتی رو میدن و فعالیتی دارن.
بله.
در حال حاضر تهران بیش از 1000 رسته صنفی توی اتحادیه در قالب 130 اتحادیه مشغول به کار هستن در همون تولید و توزیع و خدمات فنی، و اصناف یک ریشه به اصطلاح خیلی قدیمی در کل کشور دارن و ابتدا بازارهایی رو در جاهای مختلف شکل دادن، از جمله بازار بزرگ تهران که قدمت خیلی طولانی داره. در تمام شهرهای بزرگ این بازارها وجود داره و این بازارچه‌ها تشکیل شده از همون صنوف مختلفی که بر اساس نیاز جامعه گرد هم اومدن. ما در تهران که بزرگترین به هر حال اصناف و اتحادیه‌های صنفی و صنوف رو داریم، به هر حال موضوعات مختلفی رو پیگیری میکنه. یک مقایسه‌ای که ما میتونیم داشته باشیم صنوف در حال حاضر و صنوفی که قبل از انقلاب بودن.
خب بر اساس از چه سالی کلن اتحادیه تشکیل شده؟ این رو به ما بگید که بدونیم در واقع تو چه بازه زمانی میخواید مقایسه رو برای ما انجام بدیم.
اساسا حالا در من تهران رو عرض میکنم، چون صنوف ابتدا به ساکن خب تشکل اتحادیه‌ای و اتاق اصناف نداشتن.
بله.
مجمع امور صنفی بود، صنوف مختلف حالا بر اساس نیاز جامعه تشکیل میشد، ولی به مرور زمان با توجه به حالا نیازهای جدید، مثلا بعضی از صنوف ما به مرور زمان به دلیل مثلا عدم نیاز جامعه اینها اصلا کلن برطرف شده، یعنی از بین رفتن.
درسته.
مثال همین مثلا صنف گرمابه‌داران.
بله بله،
که خب یک زمانی مثلا همه جا بود، همه شهرها داشته، شد الان باشه، ولی با روش جدید مثلا حالا اون گرمابه‌داران یک بخشش اومدن در مثلا موضوعات سونا و نمیدونم استخرهایی که داریم تحت قالب اونا فعال. ولی به صورت سنتی این صنوف ما که فعال داشتن، حالا یه زمانی مثلا یه صنفی بود نفت مثلا میفروخت،
بله،
که اینها به اون زمان از اول. در حال حاضر صنوف ما تقریبا به روز شدن بعد از انقلاب. بعضی از صنوف ما تخصصی شدن، حالا مانند مثلا صنف فروشندگان تلفن همراه. خب اینها با توجه به تکنولوژی و با توجه به این رویدادهای جدید علمی اضافه شدن. ما تهران تقریبا بزرگترین صنوفی که حالا گرده هم هستن و اومدن، بزرگترین صنف ما در حال حاضر صنف پوشاکه که انواع پوشاک رو مثلا تولید میکنن و توزیع میکنن. قیاسش واقعا با قبل از انقلاب اصلا قابل قیاس نیست. ما خیلی گسترده شدیم، خیلی تعداد ما بر اساس نیاز مردم زیاد شده و امیدواریم که انشالله همین پیشرفت رو انشالله داشته باشیم تا انشالله بر مردم ما که نیازهای جدید دارن چرا بتونیم برطرف بکنیم.
بسیار هم عالی. اشاره کردید به حالا فعالیت هایی که داره انجام میشه به طور کلی و جالب بود گفتید بعضی از اینها اصلا یه به نوعی استحاله شده و شغل ها عوض شده، شاید در همون زمینه ها دارن فعالیت میکنن امتدادش، ولی اسم ها عوض شده و نوع فعالیت ها کاملا تغییر پیدا کرده. به هر حال آنچه که اتفاق میفته این هست که اتاق اصناف تهران به نوعی روی تنظیم بازار هم تاثیرگذار هست. گفتید توی بحث های اقتصادی، معیشتی، تولید، توزیع و خدماتی فعالیت هایی رو انجام میده. میخوام بدونیم که توی حالا همین دهه اخیر در
سالهای اخیر چه فعالیت‌هایی به طور مشخص داره انجام میشه که نوعی خدمات برای تک تک اتحادیه‌ای که گفتید فکر میکنم بیش از 1000 اتحادیه، حدود 1000
رسته صنفی،
1000 رسته صنفی، 130 اتحادیه بله دارن فعالیت میکنن. بفرمایید که چه در واقع گام‌هایی برداشته شده، گام‌هایی که به روز هست و این روزها تونسته تاثیرات مثبتی رو در بازار داشته باشه.
بله، ما در اتاق اصناف 9 کمیسیون تخصصی داریم که این 9 کمیسیون تخصصی هر کدوم در موضوعات خاص خودش در حال فعالیت میکنه و برنامه ریزی میکنه. مشکلاتی که در اتحادیه احیانا برای اعضای صنفی هستش در کمیسیون های اتاق اصناف اونجا بررسی میشه، افراد متخصص، افرادی که از نظر به اصطلاح علمی کاملا به روز هستند و اعضایی هم هستند که به دلیل کسوتشون یک پیشینه تجربی دارن در اون کمیسیون ها موضوعات مختلف صنوف از جمله بحث تخصصی که تادیهایی که باید خدمات فنی بدن اونجا بررسی میکنن، پیگیری میکنن، رسیدگی میکنن و ممکنه بعضی از حالا موضوعات قیمت‌گذاری که مهم باشه که تنظیم بازار درش به اصطلاح شکل میگیره، اینها در اتاق اصناف مجدداً برای تنظیم قیمت‌ها و پیگیری قیمت‌هایی که باید خدماتی ارائه بدن یا کالایی رو میخوان قیمت‌گذاری بکنن احیاناً در اتاق اصناف اونجا پیگیری میشه، اونجا به اصطلاح مطرح میشه. خود اتحادیه صنفی که مسئول اون خدمات هستش حضور پیدا میکنه، رئیس اتحادیه و کارشناساشون، و کاملا موضوعات ما بر اساس قانون و موازین قانونه. یعنی اگر احیانا خدای نکرده تخلفی بکنن صنوف مختلف، اینها باز رسیدگی میشه. ما بر اساس قانون ماده 27 28 قانون نظام صنفی تخلفات صنفی رو پیگیری میکنیم و در حال حاضر شاید بیش از 130 هزار تا بازرسی در سال 1404 انجام شده برای اون تخلفاتی که مردم احیانا شکایت کردن.
ما میخوام همین رو سوال بکنم، در واقع اگه مردم شکایتی داشته باشن باید برن فقط به خود اتحادیه ها یا اینکه مستقیم بیان اتاق اصناف، این هم پیگیری میشه و رسیدگی میشه؟
مهمترین توصیه من به مردم اینه که هر کالایی رو که میخرن تهیه میکنن حتما از فروشنده فاکتور به اصطلاح فروش کالا بگیرن. هم فروشنده الزام داره که فاکتور صادر بکنه و هم خریدار برای به اصطلاح پیگیری بعدی خودش، یا اینکه ما اگر قرار باشه رسیدگی بکنیم حتما باید خریدش فاکتور داشته باشه،
سندی باشه که اثبات بله بشه خرید انجام شده و اشکالی مثلا
بله فروشنده الزام داره که فاکتور بدهد و خریدارم حتما نیاز داره که این فاکتور رو بگیره. در صورتی که و خود نکرده مشکل پیش اومد یک سندی باشه. و این نکته بعدی اینه که حتما کالایی رو که میخرن این توجه رو داشته باشن که مبلغی رو که واریز میکنن به نام خود همون واحد صنفی باشه. یعنی حالا یا فروشنده حقیقیه یا حقوقیه، یعنی شرکته، حتما باید اون مبلغی رو که واریز میکنن و به هر حال واریز میشه به حساب خود فروشنده به اصطلاح کالا و اون بنگاه اقتصادی باشه. این نکته مهمیه. بعد از اینکه حالا این فرایند انجام شد، چنانچه نیاز داشتن که پیگیری بشه موضوع خرید کالاشون، از 4 طریق میتونن اینها به اصطلاح پیگیری کنن. یا با شماره 135 تماس بگیرن شکایتشون رو بگن، یا شماره 124 رو بگیرن، یا به واحد بازرسی ما واقع در خیابان خواجه نصیر طوسی، واحد بازرسی اتاق اصناف هست، مراجعه کنن، یا به اتحادیه صنفی که به اصطلاح اون کالا رو ازش تهیه کردن.
پس 4 مسیر مختلف دارن افراد اگر که حالا خرید رو انجام بدن و بخوان که پیگیری بشن.
بله 4 تا به اصطلاح روش هستش که میتونن
135 124، واحد بازرسی که به صورت حضوری بیان، مال خود اتاق اصناف تهران هست و اصلا خود اتحادیه هم همون ابتدا میتونن مراجعه کنن دیگه.
بله
بله،
از این میتونن پیگیری بکنن.
خیلی عمالی، خوب شد که حالا این راهنمایی ها هم شد برای مردم، چون بیشترین اتفاقی که میفته همین هست که فردی جنسی رو کالایی رو خرید بکنه و به مشکلی بر بخوره بیاد مراجعه بکنه. جناب رستگار، ما الان در خدمت شما هستیم، این رو هم بپرسم، خیلی از اصناف میان برای تبلیغاشون روی تخفیف های خاص مانور میدن، خریدار میره خرید رو انجام بده، ممکنه که اون تخفیف ها واقعا اعمال نشه، یه توضیحاتی میدن که شاید هم موقع حالا خریدار اصلا گیج بشه و فاکتوری که میکنن انجام بشه و اینها، چقدر اعتماد بکنن به این تخفیف ها؟ آیا بازرسی و نظارتی روی این قضیه هم هست که تخفیف ها به جای، یا اینکه فقط برای جلب مشتری؟
بله، ببین، بر اساس قانون همه واحدهای صنفی می توانند فروش فوق العاده داشته باشند.
بله،
یعنی فروشی که با تخفیف هست و این قانون اصلا امکانش هست. ما مثلا بعضی از صنوفی رو داریم که بعضی از فروشنده هایی هستن که کالاشون به دلیل اینکه حالا بحث مد هست و مدل هست و به اصطلاح نوع کالایی که دارن، اینها باید بعد از تولید حتما در همون سال بفروشن.
بله،
اگر این بمونه ممکنه سالهای بعد حالا مدل مورد پسند نباشه، یا اصلا بعضی از فروشنده ها هستن نیاز دارن که تولیداتشون رو تغییر بدن به روز بشه. اینا واقعیه، یعنی این تخفیف کالا و فروش فوق‌العاده‌ای که هست این طبق قانونه.
ده.
اما فرایندش اینه که کسی که میخواد فروش فوق‌العاده یا به اصطلاح فروش با تخفیف داشته باشه ویژه،
بله،
حتما باید با تایید اتحادیه صنفی باشه. یعنی که اگر یه جایی رو دیدن به دلیل تغییر شغل مثلا میخواییم جای قیمت بفروشیم، به همین راحتی به اصطلاح همشهری های ما و برها مردم اطمینان نکنن به صرف یک نوشته پشت یک شیشه که زده به دلیل تغییر شغل یا به دلیل مثلا ما میخواییم یه تخفیف بدیم، حتما باید از طریق اتحادیه صنفی باشه. حتما باید.
خب اینو مردم از کجا متوجه بشن؟
بله، ببین، حتما اتحادیه مجوزی رو به اینها میده. یعنی کسانی که میان میخوان تخفیف بدن، فروش فوق‌العاده‌ای داشته باشن، ویژه بفروشن، کارشناسای اتحادیه میان قیمت‌هایی رو که قیمت پایه و فاکتوری هستش اینا رو بررسی میکنن، این مجوز رو اتحادیه صنفی میده. یعنی صرفا خود شخص بگه من میخوام زیر قیمت بفروشم، این روش قانونی نیست. میتونن از طریق اتاق اصناف، از طریق همون اتحادیه صنفی که در به هر حال برن در حال اینترنت سرچ بکنن، اتحادیه صنفی رو به راحتی میتونن پیدا بکنن.
درسته.
یعنی با تلفنش هست یه سوال بکنن فقط که فلان جا فلان خیابون مثلا فلان واحد صنفی فروش فوق‌العاده گذاشته مورد تایید هست یا نه. این یه روششه. یه روش دیگه‌ش هم اینه که واقعا برن بالا خودشون قیمت داشته باشن، به هر حال نمیخوان مثلا راه اولو برن، برن سوال بکنن ببینن واقعا از نظر قیمت، ولی فاکتور رو حتما بگیرن. یعنی توصیه من اینه که هر کالایی رو که میخرن، چه تخفیف داره چه قیمت معمولشه، فاکتور رو بگیرن که اگر بعدن دچار مشکل شدن بشه رسیدگی کرد.
صحیح، این مهمترین نکته است برای اینکه افراد رعایت بکنن. ولی به هر حال راهکاراش هم گفتید، بحث تخفیف هم میتونن اعتماد بکنن به شرطی که از جایی که در واقع هماهنگ باشن با اتحادیه و این تخفیف ارائه بدن خرید بفرمایید. یک سری نیازها احتمالاً در اتاق اصناف تهران وجود داره برای صنف‌های مختلفی که به شما مراجعه میکنن. حالا بحث‌های مختلفی هست، مثل مالیات میتونه باشه یا موارد دیگه‌ای که به هر حال امکاناتی که برای صنفشون ممکنه که درخواست داشته باشن، نمیدونم تسهیلاتی باشه یا امکاناتی. آیا دستاوردهای جدیدی در این زمینه اتفاق افتاده، ایجاد شده یا قرار هست که اتفاق بیفته که نیازهای این صنف برطرف بشه؟ لطفاً اونها رو برای ما بشمرید. حالا اگر نیازهایی که تاکنون به تازگی برطرف شده یا اتفاقات خوبی که قراره در این راستا رقم بخوره.
بله، همونطور که به هر حال شما هم به درستی اشاره کردید، بحث صنف و کسب و کار و ارائه خدمات اقتصادی به مردم نیازمند بستر مناسب و فضای آرامی رو میطلبه. یعنی حقیقتا بالاترین چیزی که صنوف و اصناف و کسب لازم دارن از نظر اقتصادی آرامش و امنیت هم شغلیه، هم کاریه، همه چیز باید فضای امن و آرامی باشه. حقیقتا ما به خاطر حالا تحریم ها و به خاطر بعضی از تصمیماتی که به درستی گرفته نشده تو حوزه اقتصاد، ما شاید هستیم که صنوف ما واقعا مشکلات زیادی رو تحمل میکنن، یعنی در یک فضای آرامی نیستن. همین در حال چسبندگی قیمت کالامون به قیمت ارز خارجی یکی از آفتهایی هستش که شاید سالیان سال که صنوف ما رو اقتصاد ما رو آزار میده. یعنی واقعا باید همه تلاش بکنن که اقتصاد کشور ما و ارزش پول ملی ما که من به تعبیری میگم حیثیت و اون داشته اصلی ما تو بحث‌های اقتصادی، این تکلیف قانونی و شرعی و میهنی ماست که این پول ملی رو ارزشش رو حفظ بکنیم، هر کس به اندازه خودش. حقیقتا صنوف ما حالا به دلایل مختلفی شاید هستیم که این نوساناتی که در قیمت کالا میخوره حقیقتا فروشنده کالا رو و واحدهای صنفی ما رو و مردم رو دچار در حال تشویش میکنه. امیدواریم که انشالله با پیگیری هایی که انجام شده، با جلساتی که ما با سران قوا گذاشتیم، نمایندهای مختلف مجلس و دستگاه مختلف گذاشتیم، انشالله این آرامش اقتصادی تثبیت بشه در کشور ما که هم فروشنده کالا در فضای کاملا آرام بتونه کسب و کارش رو انجام بده. یه سری موانعی هم وجود داره که ما اینو بارها چون فنی هستش به مسئولین زیربط گفتیم، واقعا به معنی واقعی بیان این موانع رو برطرف بکنن. وجود به اصطلاح انواع اقسام این سامانه هایی رو که گذاشتن، اینها کمکی به کسب و کار نمی کنه.
بله.
چون الان یک واحد صنفی میخواد کاری رو انجام بده، سامانه های مختلفی رو باید در حال بره درش یک مثلا کاری رو انجام بده، ثبتی بکنه، پیگیری بکنه. خب اینها موانع کسب و کار هستش
و میفرمایید پیگیر هستید، جلساتی بله، هم برگزار شد که اینها برطرف بشه بزودی.
بله دقیقا بله. اینها از طریق اتاق اصناف و اتحادیه صنفی در حال پیگیری هستیم. تکالیف مختلفی رو نباید جلو پای کسب و کارها بذارن. این تکالیف باعث میشه که واحدهای صنفی میدونید که صنوف و بنگاه اقتصادی کوچیک که اون SME ها باشن، اینها با کمترین سرمایه راه اندازی میشن، ولی تاب‌آوریشون در شرایط سخت به اصطلاح یک مقدار کمتر از بنگاه های بزرگه. نگهداری و حفظ این صنوف، ما بعضی از صنوفمون واقعا توی این جریانات اقتصادی دچار آسیب شدن و با طرحایی که ما دادیم و با پیگیری‌هایی که انجام شده، امیدواریم که انشالله تا پایان سال بخش بزرگی از این موانع و مشکلات انشالله با درایت و با دلسوزی مسئولینی که به هر حال داره شام روز زحمت میکشن و ما هم تشکر میکنیم، انشالله اینها برطرف بشه. چند تا تکلیف مالیاتی هم بودش که به هر حال اینها جز موانع کسب و کار بودش، تقریبا 3-4 تکلیف مالیاتی بود که اینها متوقف شده و امیدواریم که اصلاح
شده.
بشه.
پس بله. در واقع نوید رو دارید که فعلا متوقف شده و تا پایان سال حتی ممکنه که به مرحله اصلاح برسه چون پیگیری ها در حال انجام هستش.
بله.
بسیار هم عالی، درود به شما که پیگیر خواسته های مردم و به هر حال تسهیل فعالیت های رؤسای اتحادیه هستین. امیدوارم که همیشه شاهد اتفاق های خوب باشیم در عرصه‌های مختلف فعالیت های اقتصادی از جمله صنوف که امروز با شما صحبت کردیم، جناب آقای حمیدرضا رستگار رئیس محترم اتاق اصناف تهران. متشکرم که میهمان این برنامه بودید و راهنمای شنونده ها و همراهان شبکه رادیویی.
خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم از شما. خدا حافظ.
خدا
خیلی سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی. از ساعت 9:30 دقیقه با ما بودید تا این دقایق. امیدوارم اون چه در برنامه مطرح شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فردا به ساعت 9:30 دقیقه باز هم همراه شما خواهیم بود. قرار هست که میزبان عضو کمیسیون تلفیق بودجه باشیم، جناب آقای لاهوتی، و اگه شما سوالاتی در این زمینه دارید فردا در همین برنامه میتونید مطرح بفرمایید. ادامه امروزتون خیلی خیلی خوب باشه عزیزان شنونده. باز هم سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. ازتون خداحافظی میکنم و با هم میریم برای شنیدن صدای شهر رادیو تهران.
صدای شهر.
شنوندگان محترم، برای گرم کردن خودرو به جای کارکرد درجا و گاز دادن بیمورد، چند کیلومتر اول را به آهستگی و در دنده پایین برانید. با انگار موتور خودرو سریع‌تر گرم شده و استهلاک کمتری خواهد داشت. همچنین سیستم انتقال دهنده نیرو مانند جعبه دنده و دیفرانسیل هم هماهنگ با موتور گرم می شود.
اینجا استدیو صدای شهر.
شنوندگان عزیز و ارجمند، ما امروز در بخش صبحگاهی صدای شهر درباره اجرا شدن طرح زوج و فرد و اینکه چقدر به کاهش بار ترافیکی و آلودگی هوا کمک میکنه با شما صحبت کردیم. بیشتر هم تلاشمون بود که صدای شما و نظر شما شهروندان عزیز رو در این رابطه بشنویم، که خب در بخش قبلی هم گفته های مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران رو در همین راستا برای شما پخش کردیم.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
خب برای شما خبر دارم، عملیات مسقف سازی پایانه‌های اتوبوسرانی بوتان و تاکسیرانی فرودگاه مهرآباد در منطقه نوه تهران با پیشرفت 85% در آستانه بهره برداری قرار داره. این خبر را محسن دودانگی سرپرست شهرداری منطقه نوه اعلام کرده و گفته این اقدام برای ترغیب شهروندان به استفاده بیشتر از سیستم‌های حمل و نقل عمومی و ایجاد تسهیلات رفاهی برای رانندگان و مسافران در توقفگاه‌های حمل و نقل همگانی ایجاد شده. خبر دیگر این که محمد حسین کریمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه دوی تهران، از اجرای عملیات نوسازی و بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس تندروی مسیر بزرگراه شهید شمران خبر داده و گفته ایستگاه‌های اتوبوس جزو مبلمان شهری هستند که نقش پراهمیتی در بهبود منظر و سیمای شهری دارن. از همین رو بازسازی و بهسازیشون به طور مستمر در حال انجامه. و اینکه فاز اول بزرگراه شهید شوشتری، فاز دوم بزرگراه شهید بروجردی و بخش غربی بزرگراه یادگار امام تا پایان سال و یا اوایل سال 1405 به بهره برداری میرسه. این خبر رو سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده.
ترافیک
و در نهایت مسیرهای پرترافیک این لحظه شهر تهران: بزرگراه شهید همت، مسیر غرب و شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه شهید حکیم، مسیر غرب و شرق از بولوار شقایق تا بولوار آوازر و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان شیخ بهایی، بزرگراه جلال آل احمد، مسیر غرب و شرق از بولوار جانبازان تا خیابان کارگر، بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از محدوده بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه شهید یاسینی، مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه در بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا خیابان شهید بقایی، بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه مسیر بزرگراه آیت الله صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش و در نهایت بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی پرتردد دیده میشه. شنوندگان گرامی سپاسگزارم که در بخش صبحگاهی صدای شهر تا این لحظه با ما همراه بودید. همکارانم در بخش عصرگاهی از ساعت 15:55 با شما خواهند بود. تقاضا می‌کنم همچنان با رادیو تهران همراه باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.